در مورد انقلاب اگه اجازه بدین برگردیم صحبت بکنیم. قبل از اینکه با اون که وقت خیلی زیادی هم نمونده، آقای مثلا این روزا خیلی مورد توجه قرار گرفتین شما در ایران در رابطه با مسائل انقلاب، از جمله یک مصاحبه ایش که آقای رفسنجانی داشتن در تلویزیون و خیلی به شما اظهار ارادت کردن و ابراز دوستی و همکاری با شما. یکی از مشخصه های این آقایون در ایران این است که یادشون میده که مثلا دو ماه قبل چی گفتن، دو هفته قبل چی گفتن. من میخواستم که نظرتون در مورد این مسائلی که این روزا مطرح شده بفرمایید در رابطه با انقلاب.
بله، عرض کنم به شما آقای هاشمی رفسنجانی، اون همکاری، البته امروز رو نگفته، همکاری قبل از انقلاب و دوران انقلاب رو به اصطلاح ماها اول بعد از انقلاب رو گفته.
بله.
اما بله، لحن ایشون این بار عوض شده. معلوم شود که بنشد آدم ناسالهی هم نبوده، آدم بدی هم نبوده، ولی خب پیش آمده دیگه. ایشون این آقا بنی صدر رو برای ریاست جمهوری صالح نمیدونسته، بله، غیر از این ظاهرن عیبی نداشته. اولا این حرف که ایشون میزند چه معرفی از خود میکند، یک، دو اینکه چه هدفی رو تعریف میکند از دید من. البته کشف نیت ایشون زیاد مشکل نیست، گرچه بر خود اوست که بگوید مناسبت طرح این موضوع در این ایام چه بوده. لازم که الان این روزها نه 5 بهمن بوده که بگیم مناسبت اولین انتخابات برای انتخاب نخستین رئیس جمهور تاریخ ایران ایشون این مصاحبه را کرده، نه 3 خرداد بوده که بگوییم این آقا به لحاظ اون کودتایی که خود ایشون نقشی مهمی رو در او داشته این مصاحبه رو کرده. اما اینکه از خود چه معرفی میکنه و از آقای خمینی چه معرفی میکنه، اگر خود ایرانی ها به این مصاحبه خوب توجه کنن، یک امر رو نیک در میابن به اون که دروغتر از ولایت فقیه هیچی نیست در این دنیا. یعنی واقعا این مثل یه دروغ مطلقی ها. برای اینکه این آقا یک خمینی تصویر می کند که بالاخره این آدم توانسته او رو برانگیزد به عرض کودتا و عرضت اولین منتخب تاریخ ایران. چی ولایت مطلقه داشته؟ بنابر اظهارات این آقا، آقای هاشمی رفسنجانی یه دور که رفته کوشیده است او رو برانگیزد برای اینکه مانع از نامزد شدن بنی صدر بشود و موافقت کند با نامزد شدن آقای بهشتی. البته در اینجا باز دروغ میگوید، به لحاظ این که اونی که آقای خمینی رو وادار کرده بود به این آقایان رو نشان ندهد آقای بهشتی بود. البته میگه که یک ما فکر کردیم به لحاظ این که یک تبلیغات منفی در باب آقای بهشتی شده ایشون راضی نیست، اما خیر، به لحاظ اون اسنادی که در سفارت امریکا پیدا شد و بعد هم آقای سلیوان بعد از کشته شدن آقای بهشتی مقاله نوشت در رسای آقای بهشتی که در اونجا گفت یک دولتی در با اتحاد روحانیت و ارتش به ریاست آقای بهشتی میتوانست وضعیت باثباتی رو در ایران به وجود بیاورد. آقای خمینی خائف بود، میترسید از این که این آقا رئیس جمهور بشود و مثل حسن صبا یک عرض کنم که پوست گاو رو بند کنه و دور این قلعه دولت بکشه و بگه مال من هست و به نظر من میرسد که در این زمینه همین آقای هاشمی رفسنجانی هم هیچ مایل نبود که آقای بهشتی رئیس جمهوری بشود. از این جهت با آقای خمینی هم نظر بود. خب حالا به هر حال هرچه بود این میگوید به اون ترتیب که اون میگوید حاکی از این است که این آقا عرض کنم رفته با تمام تلاش رو کرده برای اینکه اون آقای خمینی رو وادار کنه که نامه نامزد شدن بنیشت بشود و موافقت کند با نامزد شدن و رئیس جمهور شدن آقای بهشتی. اون که نشده از اون زمان تا کودتا یعنی تا خرداد شصت تمام زورش رو زده و بالاخره آقای خمینی رو وادار کرده به موافقت با کودتا. در واقع این آقای ولایت مطلقه فقیه یعنی آقای خمینی حالت فعل این آقا بوده بنابر روایتی که خود او میگوید. یک نکته. دو نکته دوم که معلوم میشود که ایشون هیچ طرز فکرش تغییر نکرده، همون عقل قدرت مدار است که هست، این است که تشخیص صلاحیت کسی که میباید معتمد مردم باشد و منتخب اونها نباوردن ایران که با این آغاز ایشون چون صلاح نمیدانسته است باید بنیشد رئیس جمهور بنیشده و وقتی هم که شده باید همه کار میکرده تا این با کودتا او رو برکنار میکرده. این همون طرز فکریست که الان داره اظهار میکنه دیگه. این چیزی که بگن آقا اینه که خطاب به اون مردمی که میگوین این آقا تغییر کرده و حالا درس گرفته و از گذشته ببینن خیر، این طرز فکر همونه همین الان هم داره همون حرف میزند. شأن نزول به اصطلاح این فرمایشات ایشون برمیت میشود به وضعیت امروز ایران. در واقع داره به آقای خامنه‌ای میگوید که شما هم باید این آقای احمدی نژاد رو مرخص کنید. اون تا وضع این موضوع این آقا و موقع این آقای هاشمی رفسنجانی همون نیست که اون زمان در بود. اون زمان ایشون معروف بود به ملیکک آقای خمینی، یعنی به این که میرفت اون ایشون رو میخندند و هرچی میخواست ازش میگرد، به این سبب جهت بهش معروف شده بود به ملیجک. حالا ملیجک آقای خامنه‌ای نیست، به اصطلاح در درون رژیم نمیتوانه قرار بگیره و عمل کنه، میخواد از طریق مردم عمل کنه. حالا بخواد از طریق مردم عمل کنه باید حرفایی بزنه که اولا مورد پسند مردم باشه. از ناگهان با یادش افتاده که من بد آدمی هم نبودم. خب پس این 30 سال این همه فحش ناسزا چه بود میدادی؟ این همه تهمت و دروغ چه بود میگفتی؟ این شهادت زمان است. شما ایرانی ها خوب گوشاتون رو باز کنید. این زمان یک شاهدیست، خدچه ورده میداره کارش و میدارد آدمی رو درست، اگر زور بخواه بگم رو باش میداره درست بیاد عکس اون حرفایی که تیوی عمر گفته یک تکسیبی بکند که من هرچی گفتم دروغ گفتم. اگر از روی ریار هم تظاهر کرده به طرفداری از حق، باز باش میداره بیاد بگوید 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه. این کار زمانه. از ولایت جمهور مردم گفتن تا رسیدن به جایی که بگوید 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه، این زمان آدم رو، آدمی که راست نمیگوید در صراط مستقیم نیست، این رو وادار میکنه که خود رو تکذیب کند. حالا این آدم تمام اون چرا که از تا این زمان از دروغ و تهمت و و گفته بود به زبان خودش همه اونها رو تکذیب کرد. عرض کنم خب حالا چرا این حرفا رو حالا زده و چه مناسبتش چیه؟ چه هدفی رو میجوره؟ گفتم که این در اون موضوعی که قبلا بود الان نیست. الان در میخواد از طریق مردم در رژیم عمل کنه. در واقع کاری که آقای خاتمی باید میکرد ایشون میخواد حالا بکنه. میخواد بگه که آقای خاتمی تو تصفاشو نداشتی، من دارم. آقای احمدی نژاد هم نه اینکه صالح نباشد، اما به کار ریاست جمهوری نمی آید. عرضش اینه.
بله.
این جهت این مطالب رو حالا ایشون گفته است. غیر از ایشون آقای دکتر یزدی است که مصاحبه انجام داده.
بله.
در باب ایشون من از باب نصیحت یک نکاتی رو عرض میکنم. من به این جهت که این نهضت آزادی بانیش مرحوم مهندس بازرگان و طالقانی و دکتر صحابی بودن و این جمعیت هم حق دارد هم امکان دارد که در یک جامعه مردم سالار به عنوان یک تمایل سیاسی نقش بازی کنه و برای نوی نمی باید این امکان رو با این گونه مصاحبه ها از خود سلب بکنه. حالا از حرفای کشون زده من دو تاشو یادآور می شود. یکی این که از اون پشتیدن آقای بنیشت گفته است و آقای خمینی امور نظری رو به ما مراجعه میکرده و امور اجرایی و عملی رو با آقای دکتر یزدی و اون گرایش ایشون تکذیب کرده و گفته است به این که قبل از هر مصاحبه ایشون با آقای خمینی به اصطلاح گفته نرگو میکرده است و آماده میکرده که ایشون اون مصاحبه رو که انجام میدهند یک نیم ساعتی مثلا قبلا با او گفتگو میکرد. عرض کنم به شما به اصطلاح تکذیب کرده که امور اجرایی به دست آقای
عراقی بوده.
این؟
آقای عراقی فکر کنم
الهاج عراقی بوده.
بله.
حالی که امور عملی از اون نوع که دست آقای در سپرده به آقای عراقی بوده منظور نظر من نبود. امور اجرایی امور مهم مثل قوه اجرایی منظور نظر بود، مثل همین که مثلا اگر دولت فرانسه مراجعه کرد دولت امریکا که آدم فرستاد دارای گفتگو عرض کنم ارتباط با اون داخل کشور، اینها رو آقای دکتر یزدی تصدی میکرد. اینا منظور بود. حالا میگوین اینا ایشون تصدی نداشته، خیلی خوب، ولی ظاهرن و باطنن داشت این تصدی رو. تصفش همی هم نبود تصدی این کارها، اما امور نظری و یعنی اون مصاحبه های که آقای خمینی در نفلشات رو انجام دادن، اونها یک کمیسیونی تشکیل بود از 6 نفر که اون پاسخ ها تهیه می شد و آقای خمینی اونها رو به خبرنگارهایی که سوال می کردن بازگو می کرد. این حرفی که ایشون زده، یک این که معناش این است که این حرفایی که آقای خمینی در نفلشات رو زده مال او نبوده، مال آقای خمینی نبوده، بله این واقعا مال او نبوده. حالا مال آقای دکتر یزدی بوده. اگر اینطوره خب باید ایشون قبل از نفلشاتو هم همین حرفا رو میزده، بعد از نفلشاتو هم باید همین حرفا رو میزده، اعمالش هم باید این همین حرفا میشده. اگر نه قد بشینه حرفا رو زده و کمال تأسف روزنامه، یعنی روزنامه که نه، نشریه خبرنامه جبهه ملی رو در امریکا ایشون دستور رو سانسور دادن به این دلیل که امام میگوید ولایت فقیه و شعار این نشریه استقرار حکومت ملی است. این قبلش. بعدش هم که عرض کنم که به ایران رفتیم تا امروز. خب اگر این حرفایی که در پاریس، بیان آزادی که در پاریس گفته شده که به قول روزنامه های اون روز و نشریات وسایط و جمعی اون روز غرب، اینها بیان اسلام آزادی بوده، بیان آزادی بوده، اگر این بیان از ایشان هست، خب این تشکیل سپاه باستار و دادگاه انقلاب با اون بیان چه سازگاری دارد که ایشون میگوید تصدی کرده و خیلی جای دیگه تا امروز. از مثلا مسئولیت ایشون سنگین میشود بر فرضی که بگوییم که این صحبتها رو، این بیان پاریس، بیان لفلوشاتو در واقع از ایشان است. و بعد چرا این حرفا رو نزده؟ امروز چرا نمیزنه؟ از ایشون خب بگی باز. این واقعیتیه. هر که مدعیه که اون بیان آزادی که در نفلوشاتو از زبان آقای خمینی جاری شده از او هست، نشون بده که قبلا هم همون حرفا رو زده، بعدا هم همون حرفا رو زده و همون حرفا رو عمل کرده. علاوه بر این ایشون یک مطلب دیگه گفته، میگوید که هواپیمایی که قرار بوده ما او برویم ایران چون در معرض خطر بوده، ایشون ترتیبی داده که عده زیادی خبرنگار خارجی هم باشن تا اون احتمال به اصطلاح زدن هواپیما کم بشه. بعد که این به خیر و سلامت وارد تهران شدیم، یکی از اون خبرنگارها که متوجه هم شده به ایشون گفته بعد شما ما رو چه پر بلا کردید؟ گفته بله، سیاست همین است. و این دیده امروز او، این آقای دکتر یزدی است. و این خیلی غم انگیزه. ایشون سیاست رو عبارت میدوند که هدف وسیله رو توجیه میکند. نه توجیه در حد اینکه از یکی استفاده کنی، حتی جان اشخاص رو سپر بلا کنی تا این حد. این با کجای اسلام، با کدوم اسلام جوره؟ این شما چجوری به خود اجازه دادید یه خبرنگار بدونی که به اونها بگویید که همچه خطر جانی براتون وجود داره و ما شما رو برای این میخواییم با ما همراه بشید و سوار کردید هواپیما بردید اونجا؟ اون چه که الان مثلا اون نصیحتی که دارم به ایشون و همه اونهایی که سیاست رو همین میدانند این است که اولا بدانید دروغ است. این هدف وسیله رو توجیه میکند یک دروغ است، برای اینکه هدف وسیله در وسیله بیان میشود. غیر ممکنه که شما بتوانید یه هدفی خوبی داشته باشید و برای اون یک وسیله بدی و این اون با این وسیله بد شما به اون هدف خوب برسید. اولا. ثانیا هم به این که از اون اسلام به بیان قدرت خود رو آزاد کنید، شما رو به اینجا میرساند، جامعه ایرانی هم به اینجا وسیله میشوید برای استقرار این استبداد و چوب همین استبداد رو هم میخورید. بگید به گردن اینون نندازید آقا. شما با همین نهادهای انقلاب که ساختید و بابت همین طرز دید و فکری که دارید و با این ترتیب رفع سیاست ندارید، وسیله استقرار این استبداد شدید. حالا هم دارید چوشو میخورید.
بله.
اینه. این روشی نیست که علی ابن ابی طالب به کار می برد. فکر بکنید اون که حسین است در کربلا میگوید شب است، تاریک است، سرمان می اندازن پایین، فردا هر کی بمانه اینجا کشته می شود، هر کی می خواد بره. این هم پیرو به اون حسین است که میگوید که ما سر خورده خبرنگار نشوندیم تو هواپیما که بی خطر خطر رو بسیار کم کنیم، حالی که کیست که نمیدونه که اگر تو واقعا قرار غربی ها بر این بود، امریکایی ها و انگلیس ها بر این بود که هواپیما رو بزنن، قید اون سر تا خبرنگار هم میزدن، بلکه خود اون هم وسیله میکردن برای توجیه. اگر این پول هاربر رو مردم دنیا یادشون رفته و دخلا نظیر اون حادثه سازی هایی که اینا کارشونه، می سازن یک جبی درست میکنن، می یازه ستان رو حالا فرض کنیدم که حکومت آقای بوش هیچ اطلاعی قبلی هم ازش نداشته و بناش بر این نبوده که بگذار بکنن تا یه ما وسیله یک جنگ دکترین جنگ پیشگیرانی رو داشته باشه. اما آیا این جنگ از اون استفاده نکرد در جنگ پیشگیرانه؟ کرد. پس این عمل بیهوده بوده، سلب اعتماد و رفتار غیر قابل تحمل از نظر انسانی بوده و در شأن ایشون نبوده که نه اون روز این کار رو بکنم تا من امروز این رو به عنوان این که سیاست همین است با مردم ایران در میان بگذارم. برحال امیدوارم که نصیحت من بر او و همه اونهایی که در اون خط و ربط حضرت آزادی عمل می کنند نه سنگین نیاید، بلکه یک دلسوزی تلقی کنند و بدانن که صمیمانه مایلم به این که این جمعیت صحیح و سالم و قوی بماند برای ایران مردم سالار.
انشاءالله. آقای مجید، فقط برای من خاطرم نیست که جایی خونده باشم یا شنیده باشم، تو اون کمیسیونی که فرمودین 6 نفر بودن، خاطرتون هست کیا بودن؟
بله، آقای دکتر یزدی بود، آقای قزاده بود، منیشت بود، عرض کنم به شما آقای شاقی بود، آقای احمد خمینی بود و آقای موسوی خوینی ها که می نوشت با سخارو خط پشت، بعد تعبیر آقای خمینی می شد. با این حال هر بار که این پرسش سوال ها رو جواب ها رو می بردن پیش آقای خمینی به شهادت مرحوم اشراقی و همینطور آقای احمد خمینی هم می گفت، می پرسیده که آقای بنیشت حاضر بوده با این جواب ها موافقت کرده یا خیر. غیر از اونها آخر صحبت های که ایشون بعد از نماز شب ها می کرد و ترجمه می شد به خبرگزاری ها داده می شد، مثلا موضوع گیری های ایشون بود یا اعلامی هایی که می نوشت و در ایران توضیح می شد، اینا دیگه مستقیم به سلام مراجعه در این زمین ها دیگه کمیسیونی هم نبود، مراجعه مستقیم به ما می شد در این موارد.
خیلی سپاسگزارم آقای بنیشت.
حالا البته اینم بگم به عنوان پایان این بحث که بسیار این پهلوی طلبه ها جور ما رو دقیقا همین میدونن که این حرفا رو آقای خمینی بلد نبوده،
شما
ما یاد دادیم و مقصر ماییم.
بله،
حالی که نه، ما مقصر نیستیم، بعکس یکی از افتخارات تاریخ زندگی ما و نسل ماست به لحاظی که ما موفق شدیم به مردم ایران بگوییم اسلام اون بیان قدرتی که این آقایان طی قرون ساخته و پرداختند و ملت‌های مسلمان رو ذریع استبدادها کردند و شدیم دنیای عرب مونده غرق خشونت نیست. اسلام راه و رسم آزادی است و این رو از زبان یک مقام دینی گفتیم و سبب شد که جامعه ایرانی باز بشود، دید عقلش به روی یک اسلام دیگری. و امروز جامعه ایرانی، جامعه دینی دوران شاه نیست. به همینطور در این خط گرایش به آزادی و درک حقوق خود به عنوان انسان پیش برود، اون انقلاب به هدف اصلی خود رسیده است. بلا یک قرض بود که این روشنفکران، کسانی که خود روشنفکر دینی میخوندن، قلم میزدن و قدم میزدن و عرض کنم سخن میگفتن، این انتشار عمومی پیدا نمیکرد. محیط بسته کوچیک مربوط به درس خونده ها تو اونها یک مقداری انتشار پیدا میکرد، اما انتشاری که سراسر کشور بکند از زبان مقام و مرجعیت، این رو نداشت. حالا در فرصت انقلاب این امکان فراهم شد و اون بیان در اختیار مردم ایران قرار گرفت، به طوری که تحقیقات کردن که جامعه شناسانه که اون وقت در باب انقلاب ایران انجام گرفت، در همون روزهای اول بعد از انقلاب، در محیطهای کارگری، در محیطهای کارمندی، در محیطهای پیشوری، بازاری، غیر بازاری، زن و مرد، وقتی از اونها سوال میشد که شما با چه دیدی از اسلام در این انقلاب شرکت کردید، اون چی که از اسلام میگفتند که با اون دید در انقلاب شرکت کردیم، همین اسلام به مساوی بیان آزادی است. و این اون انقلاب اصیل و اساسی است که امکان ایجاد میکنه برای یه جامعه که راه رشد رو در پیش بگیرد. گرچه شرکت مردم در انتخابات اول ریاست جمهوری هم دلیل که مردم ایران اسلامی رو برگزیدند که بیان آزادی بود و نه اسلامی که بیان استبداد بود، و این بیان استبداد رو فقط به زور سرنیزه و تو کشتن و اعدام یا رژیمی برخلاف طبیعت، برخلاف اسلام، برخلاف حرکت عمومی تاریخ که حرکت رشد است، و این دوام نمی آورد. امیدوارم که ایران و مردم ایران تجربه انقلاب رو ادامه میدن تا پیروزی.
انشاءالله. انشاءالله. آقای منصوری، سوال کنم که اگر میدونستیم که آقای خمینی یک همچین آدمی هستن، باز این کار رو میکردین؟
اون کار ربطی به این که میدونستیم آقای خمینی این کار هستن یا نه نداشت. اون باید تدارک سازمانی میدیدیم و مانع از این میشدیم که اون ستونپایه هایی که ایجاد شد و ایشون با استفاده از اونها مستبد شد به وجود بیاد، که اونم بدون این که بدانیم، ولی با طبیعت قدرت که میشناختیم. اون زمان نامه دو بار نامه نوشتم من به سران جبهه ملی، به سران نهضت آزادی و دیگران که تا زودش شما سازمان بدید به کار خودتون، به جوری که کشور یک رهبری سیاسی داشته باشد. متاسفم که اونها نتوانستن درک کنن موقعیت رو و برون به طرف یک اتحادی که یه محور سیاسی رو ممکن باشه. در همین پاریس هم بسیار کوشیدیم با استفاده از حضور آیان دکتر سنجابی و مهندس بازرگان، برای اینکه اینها یک اعلامیه‌ای صادر کنند و یک همچه محور سیاسی به وجود بیاورند و به جایی هم نرسیدیم.
خیلی سپاسگزارم. خیلی بیشتر از حد معمول مزاحم شما شدیم امروز. اجازه بدیم که منم سالگرد انقلاب رو به شما و همیهنان عزیز تبریک بگم. امیدوارم که این انقلاب به پیروزی برسد و ایران آزاد و آباد و مستقل در راه رشد به مسیر خود ادامه بدهد.
انشاءالله.
خیلی سپاسگزارم و شبتون بخیر.
روز شما هم باشه.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با وضعیت امروز ایران در منطقه و جهان در باره مسئله اتمی و خطر حمله نظامی آمریکا به ایران و نیز در رابطه با سالروز انقلاب 57 توجه می‌فرمودین و توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.